بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند در مجهوله تاریخ تقارن ورود نجاست و کریت در مثال سوم موجب طهارت آب نمیشه، آب محکوم به نجاسته. چرا؟ به خاطر اینکه کریت در صورتی مانع از نجاست میشه که از قبل موجود باشه، بعد نجاست برش عارض بشه. بعد هم یه نظیری آوردن شاهد بر نجاست و اون موردی بود که آب قلیل نجس داشته باشیم، آب پاک انقدر روش بریزیم تا کر بشه. ایشون فرمودن چطور اونجا این کر شدن باعث از بین رفتن نجاست نمیشه، ما نحنفی هم همینطوره. الا اینکه مشهور قائل شدند به طهارت اون ماء مجهوله تاریخ، حتی مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع کرد و استدلال کرد بر اینکه ماء مجهوله تاریخ پاکه، استدلال کرد بر اینکه اون جایی که نجس متممه به کربه به وسیله آب پاک تن کر بشه اونجا هم پاک میشه، استدلال کرد به ما نحنفی. مرحوم شیخ فرمود این فتوای صحیح، این فتوای مشهور صحیح نیست. چرا؟ چون ملاقات وجدانی است و کریت مانعه. وقتی که یه زمانی که انسان میبینه ملاقات کرده با نجس، اون زمان کر بوده باشه. در ما نحن و فیه ما علم داریم به این که نجاست در یه زمانی هست و علم به کریت در اون زمان نداریم که وجود مانعه، پس بنابراین حکم به نجاست میشه. رسیدیم به الا ان الاکتفا. عزیزان دو تا احتمال در این عبارت هست، خوب دقت بفرمایید. این رو مرحوم آقای تنکابونی در جلد 2 صفحه 429 داره. دو تا احتمال در این عبارت وجود داره. یک، مقصود این باشه که احراز عدم المانع لازم است ولو به اصل عدم کریت. دو، احتمال دوم اینه که میخواد مرحوم شیخ در این عبارت بگه اصل عدم کریت جاری نمیشود چون معارض داره. خب اگر مقصود احتمال اول باشه که بگیم احراز عدم مانع لازمه ولو به اصل عدم کریت، فتعمل اشاره داره به این که اصل عدم کریت جاری نمیشه چون معارض داره. اگر مراد احتمال دوم باشه که اصل عدم کریت جاری نمیشه چون معارض داره، فتعمل اشاره داره به این که اصل عدم کریت جاری میشه. خلاصه اگه احتمال اول باشه فتعمل اشاره به احتمال دومه، احتمال دوم باشه فتعمل احتمال اشاره به احتمال اوله. چون اثر شرعی داره اصل عدم کریت، اما اصالت عدم ملاقات اثر شرعی نداره، جاری نمیشه. مرحوم شیخ میفرماد مگر این که مشهور بگن به صرف دیدن نجس در آب، آب حکم به نجاستش نمیشه، بلکه با باید احراز بشه عدم کریت. عدم کریت که احراز شد اون وقت حکم نجاست میشه، چون اون میفرمود که داریم میبینیم در آب کر نجس هست. مثلا ما مثال زدیم یه گوسفند برده ای افتاده یا میته ای افتاده، چون میفرماد به صرف این که دیده در آب یه گوسفند مرده ای افتاده نمیشه حکم به نجاست بکنه. کی میشه حکم به نجاست کرد؟ در زمانی که احراز بشه آب کر نیست. اگه این احراز شد اون حکم به نجاست میشه کرد و الا نه، چون کریت مانع از نجاست، باید احراز بشه مانع که کریت وجود نداشته حین الملاقات. این باید احراز بشه، احراز بشه که مانع که کریت حین الملاقات نبوده تا حکم نجاست بشه، و الا به صرف اینکه آدم ببینه گوسفند مثلا یا مرغ نجسی میتهی در آب افتاده نمیشه حکم نجاست. فتعمل، یه فتعمل داره. فتعمل عزیزان چند تا احتمال درش دادن. احتمال داره اشاره باشه به این که حرف ما صحیحه، حتما آب نجسه. چرا؟ چون اگر با اصل عدم کریت ثابت بشه همین کفایت میکنه برای حکم به نجاست. این یه احتمال. احتمال دوم شاید اشاره باشه به این که مسئله ذات الوجهین، کما این که در صفحه 452 گذشت. حالا که ذات الوجهین شد هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، چون اونجا یادتونه گفتیم احتمال داره دو وجهه، که گفتیم ما تعبیر کردیم دو قوله، یه قول اینه که حکم به طهارت میشه، یه قول حکم به نجاست. خویشون میفرماد مسئله ذات الوجه اینه، حکم به نجاست ترجیح بلا مرجه، حکم به طهارت ترجیح بلا مرجه، پس نباید حکم. اینم یه احتمال. مرحوم تونکابونی در جلد دو صفحه 424 فرموده این که بگیم مسئله ذات الوجه نه، این درست نیست. چرا؟ چون مسئله ذات الوجه این مسئله سابقه. مسئله سابق کجا بود؟ اون جایی بود که حالت سابقه ما از حیث قلت و کسرت معلوم نیست، پس این فتعمل و اینجور معنا کردن درست نیست. حاج آقا رضای همدانی در صفحه 302 حاشیه فرموده احتمال داره اشاره به این باشه که شک در مانع برمیگرده در اینجا به شک در تخصیص، و لذا رجوع میشه به اصالت العموم. مرادش از اصالت العموم عموم ادله نجاست، عموم ادله انفعاله. خب اگر فتعمل رو اینجوری معنا کنیم یه اشکالی داره، و اون این که میشه مربوط به شبهه حکمیه. ما بحثمون در شبهه موضوعی است. حالا دقت بفرمایید. الا ان الاکتفا، گفتیم این حرف مشهور که حکم به طهارت کردن اشکال داره، مگر این که مشهور بگن اکتفا به وجود سبب، یعنی اکتفا به وجود سبب نجاست که همون ملاقات با نجسه، مگه مشهور بگن به سر عبارت راحتش عزیزا اینه که من عرض میکنم، مگر آیون مشهور بگن به صرف دیدن عین نجس بدون احراز عدم کریت نمیشه حکم به نجاست کرد؟ این عبارت راحت راحتشه که عرض کردم. الا ان الاکتفا، مشهور بگن اکتفاء به وجود سبب. وجود سبب چیه؟ وجود نجاست. اون میته رو تو آب میبینیم، من دون احراز عدم المانع، بدون اینکه احراز کنیم عدم مانع. عدم مانع چیه؟ کریته. عدم مانع یعنی عدم کریت، ولو به اصل، ولو عدم کریت رو به اصل بیایم احراز کنیم. این محل تأمل، این ان الاکتفاء محل تأملن. بعد از اکتفای خط تیره بکشید قبل از محل و تأملن هم یه خط تیره بکشید که بدونید اون اسم امن است، اینم خبرشه. فتأمل که حتما آب نجسه، حرف ما صحیحه، چون اگه با اصل عدم کلیت ثابت بشه کافی است. با اصل عدم کلیت ثابت بشه کافیه، اصل عدم کلیت جاری میکنیم، عدم کلیت ثابت میشه، اینم کافی است. خب این تمام شد. این شرط دوم مرحوم آقای فاضل تونی بود برای جریان براءت. شرط اول، شرط اول فاضل تونی بود برای جریان براءت. گفتن چی؟ گفتن باید جریان اصل مثبت نباشه. اصلانی شرط دومه. شرط دومی که فاضل تونی برای جریان اصالت بیان کرده اینه که در اثر اجراء اصل و اعمال اصل نباید مسلمانی متضرر بشه. ایشون چند تا مثال برای این شرطی زده. یک، مثل این که مثلا حیوانی در قفسه، مال شخصی حیوانی در قفس داره، بیاد کسی در این قفس رو باز کنه، اون بپره بره، پرواز کنه بره. این یه مثال. مثال دوم، یه شخصی گوسفندی داره، مثلا گاوی داره، این بچه داره، یکی بیاد این مادر رو زندان کنه، حبس کنه، اون بچهش از گرسنگی بمیره. مثال سوم، یه آقای مثلا با مرکبش یا با حیواناتش اومده یه جایی، این اون شخص رو زندان کنه، این دابش فرار کنه، حالا گوسفندشه یا اسبشه هرچی هست، اون فرار کنه بره. این مثالا رو ایشون زده، گفته در این موارد حق نداره کسی اصالت براءت جاری کنه، شک میکنه ضامنه یا نه، اصل براءت ذمه جاری کنه. چرا؟ چون دیگری متضرر میشه. یه نکته ای رو داشته باشید عزیزان، نزاع فاضل تونی با مرحوم آقای شیخ انصاری نزاع عملی نیست، نزاع علمیه. این رو دقت داشته باشید. چرا؟ چون هر دو اینا رو دیگه تو کتاب نداره، اینا رو باید دیگه شما از خارج خودتون داشته باشید و سعی هم کنید بنویسید از دستتون نره. پس چی شد عزیزان؟ نکته اول این شد که نزاع مرحوم آقای شیخ انصاری با فاضل تونی نزاع عملی نیست، نزاع علمیه. چرا؟ چون هم فاضل تونی هم مرحوم آقای شیخ انصاری اصل براءت جاری نمی کنن، هیچ کدومشون اصل براءت جاری نمی کنن. منتها چرا براءت جاری نمی کنن؟ منشأش اختلاف داره، در منشأش اختلاف داره، لذا عرض کردم نزاعشون علمیه نه عملی. مرحوم فاضل تونی میگه براءت در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون مانع سر راهشه. یعنی فاضل تونی میفرماد در ما نحن فی مقتضی برای جریان اصل براءت هست، اما عدم جریان اصل براءت به خاطر مانع، مانع سر راهشه. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که جریان براءت در این مسئله باعث ضرر مالک میشه. وقتی باعث ضرر مالک شد داخل میشه در من اتلف مال الغیر فهو ضامن، داخل میشه در لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب این لا ضرر معناش چیه؟ در صفحه 459 خواهد آمد بحث لا ضرر که انشاءالله میخونیم. به جهت این که مقصود از حدیث که میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اینه که ضرری که جبران نشه به حسب شرع، این ضرر منفیه و در اسلام وجود نداره. این رو عزیزان حتما یادتونه که ما یه قسم دلالت داریم به نام دلالت اقتضا. این همون دلالت اقتضاه، این معنایی که مرحوم شیخ برای لا ضرر میکنه که میگه ضرری که در شرع جبران نباش جبران نشه وجود نداره، این همون معنای حدیث به دلالت اقتضاه. دلالت اقتضا چه دلالتیه؟ دلالت اقتضا اون دلالتیه که به خاطر مسرون بودن کلام متکلم مثل نبی صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام از لغویت و کذب باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. نمیگن دلالت اقتضا. دلالت اقتضا به خاطر مسون بودن کلام متکلم از کذب باید یه چیزی در تقدیر گیره. مثلا فرض کنید اگه بگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ضرر منفیه، خب این دروغه. ضرر هست، لا ضرر اگه بگیم ضرری نیست این دروغه، ضرر وجود داره در خارج. پس ضرر نیست اگه بخواد راست باشه درست باشه، این باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. یعنی ضرری که جبران نشه به حسب شرع در شرع مقدس نیست، و الا سر از کذب در میاد چون ضرر وجود داره. خب فلا علم حین اذن فاضلتونی میفرماد، چون احتمال داره. خوب دقت کنید به تعبیرهای فاضل، چون بعدا میخوایم اینا رو رد کنیم. مرحوم شیخ میخواد اینا رو رد کنه. مرحوم فاضلتونی میفرماد چون احتمال داره این امثله ثلاثه مندرج در قاعده من ادلف و لا ضرر باشه، لذا واقعه میشه منصوص. با احتمال اندراج امثله تحت لا ضرر و قاعده اتلاف برای ما نه ظن و نه علم حاصل میشه به اینکه واقعه از وقایع غیر منصوصه. پس واقعه شد واقعه منصوص. براءت کجا جاری میشه؟ جایی که واقعه منصوص نباشه. فقه در فقدان نص براءت جاری میشه. ایشون کاری کرد که این وقایع ثلاثه داخل در چی بشن؟ نص بشن. نصشون چیه؟ من اطرف مال الغیر فهو ضامن. نصش چیه؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خلاصه مرحوم آقای فاضلتونی میفرماد مقتضی برای جریان براءت وجود داره. اگر براءت جاری نمیشه به خاطر مانع، وجود مانع. چرا؟ چون با توجه به این که احتمال بزنگاش اینجاست، با توجه به این که احتمال داره این سه تا مثال تحت قاعده لا ضرر، تحت قاعده من اتلف مال الغیر فهو ضامن بره، این میشه منصوص. واقعه میشه واقعه منصوص. واقعه منصوص شد دیگه براءت جاری نمیشه. پس جاری نشدن براءت در اثر چیه؟ وجود مانعه. چون مانع وجود داره براءت جاری میشه نمیشه. مانعش چیه؟ وجود نصه. چرا؟ چون براءت کجا جاری میشه؟ در وقتی که نص فقدان نص باشه. در جایی که فقدان نص باشه یا اجمال نص که ملحق به فقدان نصه، اونجا براءت جاری میشه. مرحوم فاضلتونی میگه بلکه در این موارد نه تنها احتمال اندراج وجود داره و نمیتونیم براءت جاری کنیم، بلکه علم داریم که نمیتونیم براءت جاری کنیم. چرا؟ چون قطع داریم، میدونیم که این شخص زاره. خب وقتی قطع به زار داشتیم دیگه قطعا من اطلف و لا ضرر این رو شامل میشه. اون وقت وقتی شد زار، حکم شرعی به زار بار میشه. منتها علم چرا میگیم علم اجمالی داریم، قطع علم اجمالی داریم؟ این به خاطر اینه که این آقا ضرر رسونده، این آقا ضرر رسونده، نمیدونیم از حیث شر آیا باید تعذیر بشه یا از حیث شر زمان داره یا هر دو، هم تعذیر داره هم زمان داره. پس چی شد عزیزان؟ ما نه تنها احتمال میدیم این موارد ثلاثه اندراج داشته باشه و نتونیم براءت جاری کنیم، بلکه علم اجمالی داریم به این که نمیتونیم براءت جاری کنیم. چرا؟ چون قطع داریم این آقا زاره، وقتی زار بود قطعا داخل لازره رو داخل من اطلف مال الغیر میشه. حکم زار، حکمی که شر برای شخص زار جعل کرده، اون حکم بار میشه. خب چرا میگید علم اجمالی داریم که نمیتونه براءت جاری کنه؟ میگه به اعتباره علم اجمالیش به خاطر اینه که نمیدونیم حالا که زاره باید کتکش هم بزنه حاکم، تعذیر داره یا نه زامنه فقط دیگه کتکش نمیخواد بزنه، یا نه هم باید کتکش بزنه هم زامنه. این علم اجمالی رو این جهت هستش. پس وظیفه شخص زار اینه که کاری کنه که علم به براءت ذمه پیدا کنه. این دیگه براءت اینجا نه براءت اصل براءت، نه براءت یعنی براءت ذمه. پس آقای زار باید براءت ذمه پیدا کنه، کاری بکنه که ذمهش بدون بریئه، ولو به این که مصالحه بکنه، بره با صاحبش مصالحه بکنه، چون این فقط در قفس رو باز کرده، پرنده رو که نپرونده، پرنده خودش رفته. برن مصالحه با هم بکنن، حق نداره اصالت براءت جاری کنه. دقت بفرمایید. اصانی ان لا یتضرر، شرط دوم برای جریان اصالت البراءت. شرط دوم برای جریان اصالت البراءت چیه؟ اینه که ان لا یتضرر رو به اعمالها مسلمون به وسیله اعمال اصالت براءت هیچ مسلمانی نباید ضرر ببینه. مثال، سه تا مثال ایشون میزنه اون جایی که ضرر میبینه اگه اصالت البراءت جاری کنه. کما لو فتح انسانون قفص و طائرن فتاره. ببینید عزیزان، بعضی کتابا قفص رو با سین نوشتن، وافی خودش با ساده، فصول با سین نوشته، قوانین با ساده، طبق لغت صحیحش ساده، عربیه قفص صحیحش ساده، فارسی با سین، ولی قفص با سین به معنای مردنه، به معنای دست و پا زدن شیعه، سخت گرفتن و سختی کشیدن شیعه. لذا مثلا فصول و مثل بعضی کتابای دیگه اون رسائل های محشرا به حاشیه رحمت الله اونا با سین نوشتن، اون درست نیست. قفص عربی همین با ساده، طائرن فسا فتاره بپره. او حبس شاتن فما تولدها، یا اینکه گوسفندی گاوی رو زندان بکنه بچهش بمیره، او ام یا پرندم فرق نمی کنه، پرنده ای رو حبس بکنه بچه داره بچهش بمیره. او امسک رجلن، یه صاحب دابه رو نگه داره، فحربت دابتو، دابش فرار بکنه. خب اینو دقت داشته باشید، از اینجا اون مطلب مهمی که عرض کردم از اینجاست. نزاع مرحوم آقای فاضل تونی با مرحوم شیخ نزاع عملی نیست، یعنی اینجور نیست که فاضل تونی بگه براءت جاری نمیشه، مرحوم شیخ بگه براءت جاری میشه. نه، هم مرحوم شیخ هم فاضل تونی هر دو میگن براءت در این امور جاری نمیشه. انما الکلام در اینه که عدم جریان براءت به خاطر اینکه اصلا مقتضی وجود نداره، یعنی نسلی نداره که نداریم که بتونیم از اون استفاده کنیم حکم مسئله رو، یا نه عدم جریانش در اثر وجود مانعه. آقای فاضل تونی ادعاش اینه که عدم جریان در اثر چیه؟ در اثر وجود مانعه. آقای شیخ انصاری ادعاش اینه عدم جریان در اثر چیه؟ عدم مقتضیه. فرق بین مرحوم شیخ و آقای نراقی اینه، آقای فاضل تونی اینه. فاضل تونی میگه مقتضی هست، عدم جریان به خاطر وجود مانعه. مرحوم آقای شیخ میفرماد نه، عدم جریان در اثر اینه که اصلا مقتضی نداره، چون اگر مقتضی نداشته باشه نوبت به وجود مانع و اینا نمیرسه. و اینجا ببینید میخواد چه کار کنه، میخواد بگه مرحوم فاضلتونی عدم جریان اصل مقتضی داره، عدم جریان به خاطر وجود مانعه. فإن اعمال البراءة فیها، اعمال براءت در این امثله یوجب تضرر المالک، باعث ضرر رسوندن به مالک میشه. فیحتمل اندراجه فی قاعدت الاتلاف و عموم قولهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ببینید عزیزان، این که می فرماد فیحتمل اندراجه فی قاعده، این عبارتون اخرای وجود مانعه، دقت فرمودید، این عبارتون اخرای وجود مانعه. می فرماد اعمال براءت در این امثله موجب ضرر میشه، پس چون احتمال ضرر درش هست مانع پیدا میشه از جریان اصالت البراءت. فیحتمل احتمال داده میشه، این مرحوم شیخ گیر به این یحتمل میده بعدان، یادتون باشه، احتمال داده میشه اندراج یعنی مندرج بودن، داخل بودن این امثله ثلاثه در قاعده اطلاف. قاعده اطلاف چیه؟ من اطلف مال الغیر فهو ضامن، و عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. نباید کسی به کسی ضرر بزنه، اگه کسی ضرر زد ضرر شما ضرر نزنید. لا ضرر یعنی نباید کسی به کسی ضرر بزنه، لا ضرار یعنی اگه کسی ضرر زد شما ضرر نزنید. مفصل این معنا رو، این حدیث رو مرحوم آقای شیخ در صفحه 459 به بعد اونجا معناش خواهد اومد. خب فإن المراد، این همون دلالت اقتضا. عزیزان یادتون باشه اینا یه وقت تو امتحان گیرتون میدن، اگه مثلا اون استادی که امتحان میکنه حواسش باشه، دقیق باشه، اینجا رو میتونه اینجا گیر بهتون بده که آقا این که مرحوم شیخ اینطوری معنا میکنه، این دلالت چه دلالتی بهش میگن. یادتون باشه اینو بهش میگن دلالت اقتضا. اگه یادتون باشه در بحث حجیت خبر واحد در آیه نبأ اونجام بود که دلالت اقتضا اینه که یه چیزی در تقدیر بگیریم که انجا اکن فاسقون من، اونجام بودش. خب و الا بله، فإن المراد نفی الضرر من غیر جبران به حسب شرع، این میشه دلالت اقتضا. این من غیر جبران به حسب شرع، این رو در تقدیر گرفتیم اضافه که این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نفی ضرر دروغ نشه، لا ضرر، نباید کسی ضرر بزنه. خب مردم ضرر میزنن دیگه، این دروغ میشه دیگه. این مجاز در حذف هم ازش تعبیر میکنن، از این بعد که میاد، از این که المراد نفی الضرر من غیر جبران، این که معنای که کردین، این مجاز در حذف هم بهش میگن. فإن المراد نفی الضرر من غیر جبران به حسب شرع و الا، یعنی اگه اقتضا نباشه سر از کس در میاره. چرا؟ چون فالضرر غیر منفیه، چون ضرر در خارج موجوده. ضرر غیر منفیه یعنی چی؟ یعنی ضرر در خارج موجوده. پس اگر ما نیاییم مجاز در حذف مرتکب بشیم، دلالت اقتضا نداشته باشیم، این میشه چی؟ میشه کذب. پس و الا یعنی اگر دلالت اقتضا نباشه، یعنی اگه اینطوری که معنا کردیم من غیر جبران به حسب شر نگیم، فالضرر و غیر منفیه، چون ضرر در خارج موجود هستش، این میشه کذب. فلا علمهین ازن، علمی نیست در این هنگام. کدوم هنگام؟ هنگام احتمال اندراج امثله تحت لا ضرر، تحت من اطلب. فلا علمهی نعزن ولا زن، نه زن نم نیست، نه علم داریم نه زن داریم، به ان الواقعته، به این که واقعی، به ان الواقعته غیر منصوصته. به عبارت اخرى عزیزان راحت بنویسید، یعنی واقعه میشه واقعه منصوصه، واقعه میشه واقعه منصوصه. پس فلا اگه حالا که احتمال اندراج میدیم علم داریم یا زن داریم یا علم داریم به این که واقع واقع منسوسه و ان الواقعت غیر منسوسته، فلا یتحقق، شو این نتیجه منسوس بودن واقع است. حالا که واقعه شد واقعه منسوسه، فلا یتحقق شرط و تمسک بالاصل، دیگه شرط تمسک به اصل وجود نداره. اصل براءت، اون شرط تمسک به اصل چیه؟ من داره بیانش میکنه، من فقدان نس. این من فقدان نس بیانه برای شرط تمسک به اصله، شرط تمسک به اصل فقدان نس. پس چی شد؟ پس عبارتون اخرای این فرمایش مرحوم فاضلتونی میشه، چون مانع سر راه اصالت البراءت هست و اون چیه؟ وجود نس. نمیتونیم ما اصل براءت جاری کنیم، چون وجود مانع هست اصل براءت جاری نمیشه. و الا اگر این مانع نباشه، یعنی اگه لا ضرر و لا ضرار نبود، اگه من اتلف نبود، چون شک بود براءت جاری میشه. بل یحصل العلم، این بل میخواد چی بگه؟ ما گفتیم احتمال اندراج هست، چون احتمال اندراج هست براءت نمیتونیم جاری کنیم. میفرماد نه، بلکه بالاتر، نه تنها احتمال اندراج میدیم و نمیتونیم براءت جاری کنیم، بلکه علم اجمالی داریم و نمیتونیم براءت جاری کنیم. بل یحصل القطع به تعلق حکم شرعی بزار، بلکه قطع اجمالی، علم اجمالی داریم به اینکه حکم شرعی به زار تعلق میگیره. ولیکن این علمش، علم میخواد بگه علم اجمالیه، که ما اونجا اصلا قطعا به قطع اجمالی و علم اجمالی معنا کردیم. این لیکن لا یعلم انه مجرد و تذیر، این که میگیم قطع حاصل میشه، این قطعش قطع اجمالیه. چرا میگیم قطع اجمالیه؟ به خاطر اینکه لا یعلم انه مجرد و تذیر، نمیدونیم این حکم شرعی، ضمیر انه برمیگه به حکم شرعی، این حکم شرعی فقط تذیره، یعنی شلاقش میزنن، یا نه زمانه شلاقش نمیزنن، میگن آقا پول حیوانی که در رفته رو بده، پول حیوانی که مرده رو بده، یا نه هم شلاقش میزنن چرا این کارو کردی، هم میگن آقا پولشو بده، هر دو او همان به هم، یعنی تذیر و زمان با هم. پس منشأ این که میگیم احتمال نه علم اجمالی، منشأ اجمالش اینه، و الا ما علم به علم تفصیلی نسبت به اصل حکم شرعی داریم. خب فیان بقی، یعنی یجب لهو برای آقای زار تحصیل العلم بلبراعته، واجبه بر ایشون که تحصیل علم بکنه. بلبراعته، این بلبراعت رو یه نگه نخونید به اصالت البراعت ها، این بلبراعه یعنی بلبراعت ذمه، باید کاری کنه که بری از ذمه بشه. خب چه کار کنه بری از ذمه بشه؟ صلح کنه، مصالحه کنه، با هم مصالحه کنن دیگه بری از ذمه بشه، تمام شد. پس شرط سوم چی شد؟ این شد که اگر ما بخوایم اصالت البراعت جاری کنیم، باید دیگری ضرر نبینه. من اصالت البراعت جاری کنم، دیگری ضرر ببینه. مرحوم آقای شیخم میفرماد بل اصالت البراعت جاری نمیشه. فاضلتونی فرمود اصالت البراعت جاری نمیشه. چرا؟ چون گفت مانع سر راهشه، لا ضرر، چون داخل لا ضرر میشه، میشه منسوس، منسوس شد مانع از براعت جاری میشه، حاصل میشه. مرحوم آقای شیخ میفرماد براعت جاری نمیشه. اما چرا براعت جاری نمیشه؟ میفرماد به خاطر اینکه براعت اینجا مقتضی نداره. مرحوم شیخ میفرماد چون براعت اینجا مقتضی نداره، که عرض کردم در واقع نزاعش میشه نزاع چی؟ علمی، نه نزاع عملی. مرحوم آقای شیخ میفرماد اگر قاعده نفی ضرر دلیل معتبر باشه، خب میشه مثل سایر ادله اجتهادیه. حق ندارید شما بگید یحتمل اندراجه، نباید بگید احتمال داره امثله ثلاثه مندرج باشه در واقعه منسوسه، بلکه باید بگی چی؟ بگید قطعاً مندرجه در واقعه منصوصه هستش. ولذا اگر لا ضرر عام باشه و شامل موارد اصول بشه میشه دلیل، میشه مثل سایر ادله اجتهادیه وارد بر براءت میشه. البته مرحوم شیخ تعبیر حاکم کرده ولی ظاهراً مراد از حاکم وارده، وارد بر براءت میشه. یعنی چی وارد بر براءت میشه؟ یعنی موضوع براءت که شک و فقدان نص باشه از بین میره، اونو از بین میره. وقتی از بین رفت دیگه جایی برای براءت باقی نمیمونه. لذا براءت مقتضی برای جریان نداره، مورد میشه ما از موارد منصوص. وقتی شد از موارد منصوص، خب شما الان ببینید، مثلا فرض کنید شارع مقدس فرموده میته حرامه، شما نمیتونید اینجا بگید که براءت جاری نمیشه چون مانع داره. نه، براءت جاری نمیشه چون دلیل اجتهادی داریم. هر کجا دلیل اجتهادی بود در اثر وجود دلیل اجتهادی دیگه اصل موضوع نداره. اینجا همینطور، اگر شما گفتی لا ضرر عامه شامل موارد اصول میشه، میشه مثل سایر موارد، مثل حرمت علیکم المیته مثلا، میشه مثل اونجا. وقتی شد مثل اونجا، جایی که دلیل اجتهادیه، وقتی شد مورد از مواردی که دلیل اجتهادی وجود داره، دیگه اصل براءت موضوع نداره، اصلا مقتضی نداره، نه اینکه مانع سر راهش باشه. خلاصه عزیزان، موضوع براءت شکه، موضوع براءت فقدان نص و اجمال نصه. اگر که لا ضرر عام باشه موارد اصل رو مثل این موارد بگیره، دیگه براءت موضوع نداره، دیگه براءت دیگه جایی براش نمونه، لذا مقتضی نداره، نه اینکه مقتضی داشته باشه و مانع سر راهش باشه. خب اگر بگید مقتضی داره، یعنی عموم لا ضرر رو قبول نداشته باشی، آقای چیز، آقای فاضلتونی میگفتی مقتضی داره، مانع سر راهشه. مرحوم شیخ میگه آقای فاضلتونی، اگر بگید این اصالت البراءت در اینجا که باعث ضرر به مسلمون میشه مقتضی داره. مقتضی داره یعنی چی؟ یعنی لا ضرر عام نیست. ما قبول نداریم که لا ضرر عامه، موارد اصلا میگیره، بگید مجمله. اینجا دیگه معنا نداره در این واقعه توقف کنید، یعنی معنا نداره بگید عمل به براءت نکنید، ترک براءت کنید. چرا؟ چون اگه یادتون باشه در موارد فقدان نص و اجمال نص جای براءته. پس اگر خلاصه دقت بفرمایید، مرحوم شیخ چی میخواد بفرماید؟ مرحوم شیخ میفرماید اگر عموم لا ضرر رو قبول ندارید، اگه قبول ندارید لا ضرر عامه شامل موارد اصول میشه دیگه و بگید مجمله، معنا ندارید دیگه توقف کنید، معنا نداره عمل به براءت نکنید، باید عمل کنید به براءت. چرا؟ چون مورد میشه از موارد اجمال نص و در موارد اجمال نص و فقدان نص باید براءت جاری کنید. به صرف این که اون یحتمل بود که گفتم اینو کارش داریم، به صرف این که احتمال بدید واقع داخل در قاعده من اطلف و لا ضرر باشه، این باعث نمیشه که رفعیت از اصل بکنی. خلاصه به صرف احتمال اندراج، به عبارت اخرى عزیزان، به صرف احتمال اندراج مانع برای جریان اصل براءت درست نمیشه. و یرد علیه، مرحوم شیخ میخواد چه کار کنه عزیزان؟ بفرماد جریان، عدم جریان اصل براءت به خاطر مقتضی نداشتنه. اون میگه به خاطر مانع نداشتن، مانع داشتن. ایشون میگه نه. آقای شیخ میفرماد اشکال بر آقای فاضل تونی اینه که براءت مقتضی نداره، جریان عدم براءت به خاطر اینکه مقتضی نداره. و یرد علیه، آقای فاضل تونی احتمال نگید، احتمال نگید. چرا؟ به خاطر اینکه اون یحتمل که گفت یحتمل اندراج، مرحوشه میگه احتمال نگید. چرا نگید؟ به خاطر اینکه انکانت قاعدت و نفی ضرر، اگه قاعده نفی ضرر معتبر باشه فی مورد الاصل، بالاش بنویسید، یعنی اگر قاعده لا ضرر عام باشه، شامل بشه موارد اصل رو، مثل این موارد اصل مورد اصل رو شامل بشه، کانت این قاعده دلیلا کسائر ادله الاجتهادیه، مثل عمومات دیگه میشه، اون جایی که دلیل داشته باشیم ادلهش ادله اجتهادیه باشه، که الحاکمت و علل براءت، این باید وارد باشه به جای حکومت، باید ورود باشه، چون موضوعش از بین میبره. این وارد بر اصل براءت، خود مرحوم شیخ هم بعداً در جلد چهارم اینجور موارد رو ورود تعبیر میکنه، نه حکومت. واردتان علل براءت یعنی چی؟ یعنی مقتضی و جایی برای براءت نمیذاره. به عبارت اخرى موضوع براءت نمیذاره، حاکم بر براءته، یعنی موضوع برای براءت نمیذاره. و الا یعنی چی؟ یعنی اگه عموم رو قبول نکنید، و الا اگر عموم رو قبول نکنید بگید لا ضرر مجمله، کما اینکه شما اینو گفتید، گفتید احتمال داره، فلا معنا لتوقف فی الواقع، معنا نداره در واقع توقف کنید. توقف کنید یعنی چی؟ یعنی براءت جاری نکنید. و ترک العمل بالبراءت، این و ترک العمل بالبراءت معنای توقفه، معنا نداره براءت جاری، حتما باید براءت جاری کنید. توقف کنید یعنی براءت جاری نکنید، یعنی باید براءت جاری کنید. چرا؟ کنار کتابتون بنویسید، چون نص مجمل میشه در موارد فقدان نص و اجمال نص جای براءته. خب اگه عموم قاعده رو قبول نکردید، اینجا این و مجرد و احتمال، این کنارش اینو بنویسید، اگر عموم قاعده رو قبول نکردید، مجرد احتمال اندراج واقع در قاعده اتلاف یا ضرر لا یوجب و رفع الید عن الاصل، این موجب نمیشه رفع ید از اصل. حتما عزیزان کنار اون قبل از و مجرد اینو بنویسید، اینجوری که من معنا میکنم معنا کنید. اگر عموم قاعده رو قبول ندارید به صرف احتمال، دیگه وابم دیگه نباید معنا کنید دیگه، اگه وقتی اینجوری که من عرض کنم دیگه واب نباید بفرمایید. اگر عموم قاعده رو نپذیرید، مجرد اندراج واقعه در این، یعنی احتمال، مجرد احتمال اندراج واقعه در این قاعده اتلاف و ضرر باعث رفع ید از اصل نمیشه. ول معلوم تعلقه به ظرف ما نحن فیه هو الاسم و تعذیر ان کان متعمدا. المعلوم یعنی حکم، این که گفتید قطع داریم به تعلق حکم شرعی به زار، منتها علممون علم اجمالیه، اینم درست نیست. ببینید عزیزان، با این ول معلوم میخواد چی رو رد کنه؟ میخواد اون فرمایش فاضل تونی رو رد کنه که گفت چی؟ گفت قطع داریم به این که حکم شرعی به زار تعلق گرفته، منتها علم ما علم اجمالیه. مرحوم شیخ میگه این درست نیست. چرا؟ چون اگر عمدن ضرر رسونده باشه که گناه کرده، تعذیر میشه. اگر سهواً و خطاً ضرر رسونده باشه، معلوم نیست چیزی برش باشه. پس دقت فرمودید این رد کجاست؟ این ول معلوم رد کجا هستش؟ اون که فرمود قطع داریم حکم شرعی تعلق گرفته، اما علممون علم اجمالیه. مرحوم شیخ میگه این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در صورت عمد علم تفصیلی نسبت به حکم وجود داره. میگن گناه کرده، تعذیر میشه. والمعلوم یعنی حکمی که معلوم است تعلقش به زار در ما نحن فیه چیه؟ اسمه، گناه کرده، تعذیر امکان متعمدن اگر ضرر رسوندنش عمدی باشه. عرض کردم معنای راحتش اینه در صورتی که عمدن ضرر رسونده باشه علم تفصیلی نسبت به حکم زار وجود داره، علم تفصیلی نه اجمالی، علم تفصیلی نسبت به وجود به حکم زار وجود داره، لذا بهش میگیم چی؟ این حتما گناه کرده، حتما تعذیر باید بشه. و الا، یعنی الا یعنی چی؟ یعنی اگه معلوم نباشه، یعنی خطا و سهو عمد نباشه. و الا اگر خطا و سهو باشه، این و الا نسبت به متعمدنه. اگه متعمد نباشه، خطا و سهو باشه، فلا یعلم، معلوم نیست، فلا یعلم، فلا یعلم، فلا یعلم وجوب و شیء علی، دیگه معلوم نیست شیئی بر این واجب باشه. فلا وجه لوجوب تحصیل، اون ببینید اون آخر عبارت گفتی گفت چون حالا این علم اجمالی هست باید با هم مصالحه کنم، باید براءت ذمه پیدا کنم، براءت ذمهش ولو به مصالحه باشه. ایشون میفرمون اونم وجهی دیگه نداره. فلا وجه لوجوب تحصیل العلم بالبراءت ولو بسو، این همون فینبقیه که صاحب وافیه فرمود. میفرماد این ینبقی که گفتید این لاینبقی، این درست نیست، وجهی نیست برای وجوب تحصیل علم بالبراءت ولو بسو. و بالجمله خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد، دیدید عزیزان که مرحوم شیخ مقتضی رو خراب کرد. وقتی مقتضی خراب شد دیگه نوبت به مانعی که آقای فاضل تونی میگفت نمیرسه. و بالجمله مرحوم آقای شیخ میفرماد ما وجه صحیحی برای این که آقای فاضل تونی در خصوص ادله ضرر بیان کرده نفهمیدیم. یعنی شأن دلیل اجتهادی اینه که اگر جاری بشه اصالت البراءت جاری نمیشه. این که ایشون اومده اینو مختص به لا ضرر کرده، مختص به من اطلف کرده، این وجه شما نفهمیدیم. قاعده کلی اینه هر کجا که دلیل اجتهادی باشه براءت جاری نمیشه، هر کجا نص نباشه براءت جاری میشه. و بالجمله فلا یعلم وجه صحیح، دانسته نمیشه وجه صحیحی لما ذکرهو برای اون چی که ذکر کرده فاضل تونی او رو فی خصوص ادلت الضرر. یعنی شأن دلیل اجتهادی اینه که اگه جاری بشه جای برای اصل نمیمونه. این دیگه مختص به لا ضرر که ایشون کرده نیست. صاحب آخه آقای وافیا اومد چیکار کرد؟ گفت شرط دوم جریان براءت اینه که ضرر در کار نباشه، درسته؟ میگه این چه حرفیه شما میزنید؟ شرط دوم رو باید اینطوری بگید، بگید هر کجا دلیل اجتهادی باشد ادله براءت جاری نمیشه. این که اومدید مختصش به لا ضرر کردید، مختصش به من اطلاف کردید، این حرف بیخودیه، ما وجهشو نفهمیم. خب کما لا وجه لما ذکرهو، این شرط ثالثی که آقای صاحب وافیه ذکر کرده میفرماد این شرط این لا وجه لما، این دقت بفرمایید آقا جون، در وافیه عرض کنم خدمتتون که مرحوم صاحب وافیه عبارتش اینه و ثالثها، خوب دقت کنید اینجا رو، در عبارت وافیه اینه که و ثالثها من تخصیص مجرى الاصل. علت این که خب متاسفانه مرحوم شیخ ثالثها رو نیاورده، خب همین که مرحوم شیخ ثالثها رو نیاورده این باعث اشتباهه مرحوم آخوند در کفایه صفحه 379 چاپ آل البیت و مرحوم ناینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 302 شده. لذا اگه یادتون باشه من عبارت آقای آخوند و عبارت ناینی رو خوندم قبلا که اینا فرمودن شرطان آخران، دو تا شرط دیگه که اونجا هم اشاره کردم، گفتم سه تا شرط پیشون کرده نه دو تا شرط. خب اونجا هم عرض کردم میفرمودن اونا شرطان آخرانی ذکر شده عرض کردم شرط ها نیست، سه تا شرطه. علت اشتباه اون بزرگواران این اشتباهی است که مرحوم آقای شیخ کرده. مرحوم شیخ بعد اینجا میفرمود و ثالثها نفرموده، اونا بندگان خدا خیال کردن دو تا شرط فقط. لذا فرمودن شرطان دیگری هم هست که دیگران ذکر کردن. خب فاضلتونی فرموده، پس این میشه شرط سوم، شرط سوم فاضلتونی. فاضلتونی فرموده شرط سوم جریان براءت اینه که این براءت در اجزاء عبارت عبادات جاری نشه. در اجزاء عبادت براءت جاری نشه، یعنی در اجزاء عبادات براءت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه روایاتی که اجزاء مرکب رو بیان میکنن همون روایاتی که اجزاء مرکب رو بیان میکنن همون روایاتی که اجزاء مرکب رو برای ما بیان میکنن اونا به ما میفهمونن که اگر جزئی بیان نشد معلوم میشه جزء نماز نیست، چون ما یه روایاتی داریم که اجزاء عبادت رو اجزاء اون مرکب رو بیان میکنه، عبادتی که مرکب مثل صلات که مرکب دارای اجزاء و شرایطه. اون وقتی روایت گفتش که اجزاء عبادت ایناست یه سری رو بیان نکرد، معلوم میشه اون یکی جزئی نیست. مثل که وقتی اون تموم شد.